بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی اعلام کرد سانتریفیوژ های تازه نصب شده در نطنز از نوع P1 است. فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق از کنگره خواست برنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق متوقف شود. مقررات منع عبور و مرور امروز در بغداد به اجرا گذاشته می شود. ساعت 13، روز بخیر شنوندگان عزیز. شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش های این ساعت. محمد سعیدی، معاون امور بین الملل در سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید 6000 سانتریفیوژی که محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه خبر آغاز نصب آنها را در تأسیسات اتمی نطنز اعلام کرد، از نوع سانتریفیوژهای P1 است. به گفته معاون سازمان انرژی اتمی ایران، نسل جدید سانتریفیوژهایی که ظرفیت آنها 5 برابر دستگاه‌های فعلی است، تا 2 ماه دیگر مراحل آزمایش را به پایان می‌رساند. خبرگزاری ها چند روز پیش گزارش دادند که نسل جدید سانتریفیوژ هایی که جمهوری اسلامی ظاهراً نصب آنها را آغاز کرده، با استفاده از طرح سانتریفیوژ های P2 است که ایران آنها را از شبکه غیرقانونی بازار سیاه خریداری کرده است. آمریکا و کشورهای اروپایی اقدام ایران مبنی بر اعلام آغاز نصب 6000 سانتریفیوژ دیگر برای افزایش غنی‌سازی اورانیوم را محکوم کردند. شورای امنیت با صدور 3 قطعنامه تهران را به توقف غنی‌سازی اورانیوم دعوت کرده، اما جمهوری اسلامی تاکنون با این درخواست مخالفت کرده است. فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق از کنگره خواست به دلیل شکننده بودن شرایط امنیتی برنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق در ماه ژوئیه متوقف شود. ژنرال دیوید پتراوس، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، در 2 جلسه بررسی مجلس سنا گفت وضعیت امنیتی در بخش‌هایی از عراق بهبود یافته، اما وضعیت هنوز رضایت بخش نیست. در 5مین سالگرد سقوط حکومت صدام حسین، امروز چهارشنبه مقررات منع عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری در بغداد به اجرا گذاشته می شود. بر اساس این دستور، حرکت اتومبیل‌ها و موتورسیکلت‌ها از ساعت 5 بامداد تا 12 نیمه شب روز بعد به مدت 1 روز در خیابان‌های پایتخت ممنوع خواهد بود. در همین حال مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه که پیشتر از هواداران خود خواسته بود در اعتراض به حضور نیروهای خارجی در عراق امروز در بغداد تظاهرات کنند، به دلایل امنیتی این تظاهرات را لغو کرد. با گزارش این بخش خبری را ادامه می دهیم. در واکنش به گفته های محمود احمدی نژاد مبنی بر نصب سانتریفیوژ های جدید، کشورهای غربی این اقدام دولت ایران را نقض قطعنامه های شورای امنیت خواندند. آقای احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در دیدار از تأسیسات هسته‌ای نطنز اعلام داشت مرحله نصب 6000 سانتریفیوژ آغاز شده است. حسین قویمی گزارش می دهد.
کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری ایران در خصوص نصب 6000 سانتریفیوژ گفت این ادعا را نمیتوان ثابت کرد. همیشه ایران ادعاهایی درباره پیشرفت در این و یا آن مسئله را مطرح میکند و افزود فکر نمیکند شرایط به طور اساسی تغییر کرده است. در همین حال سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در این باره گفت آنچه که اعلام شد حاکی از این است که رهبری ایران به نقض تعهدات بین‌المللی خود ادامه می‌دهد و از رفع نگرانی‌های جامعه جهانی خودداری می‌کند. گریگوری شولتی افزود این اقدام برای ایران احترام بین‌المللی به همراه ندارد، بلکه محدودیت و تحریم بیشتر در پی خواهد داشت. شورای امنیت سازمان ملل متحد طی 3 قطعنامه تنبیهی از ایران خواسته است تا فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. ایران با نادیده گرفتن این قطعنامه‌ها از سال 2006 میلادی به گسترش فعالیت‌های غنی‌سازی خود اقدام کرده است. در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه در مراسم جشن روز ملی فناوری هسته‌ای که در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد گفت امروز دستگاه جدیدی تحت آزمایش قرار گرفت که در دو سه ماه آینده همه آزمایشات درباره آن با موفقیت به پایان خواهد رسید و ظرفیت این دستگاه‌های جدید هر کدام با ابعاد کوچکتر و هزینه کمتر بیش از 5 برابر دستگاه‌های فعلی است.
امروز مرحله نصب 6000 سانتریفوژ جدید آغاز شد و دستاوردهای جدیدی هم آغاز شد. دستاوردهای فنی و فناوری و صنعتی در این مجموعه و حول مسئله هسته‌ای خیره کننده است.
تحلیلگران عقیده دارند جمهوری اسلامی قصد دارد سانتریفیوژهای جدیدی را به کار گیرد که به گفته برخی رسانه‌ها IR2 نامیده می‌شوند. از تکنولوژی پیشرفته تری برخوردارند و قادرند با سرعت 2 تا 3 برابر نسبت به سانتریفیوژهای قدیمی اورانیوم را غنی کنند. در همین حال گریگوری شالتی بار دیگر بر ارائه مشبک‌های سیاسی و اقتصادی به ایران در قبال تعلیق غنی‌سازی تأکید کرد. بریتانیا نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد ایران اقدامی در راستای اطمینان دادن به جامعه جهانی درباره غیرنظامی بودن برنامه هسته‌ای خود انجام نمی‌دهد. وزارت امور خارجه بریتانیا در بیانیه اعلام کرده است ایران با اعلام نصب سانتریفیوژهای جدید نه تنها غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده است، بلکه راه نادیده گرفتن خواست جامعه جهانی را در پیش گرفته است. در همین زمینه برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه نیز روز سه‌شنبه در واکنش به اقدام جمهوری اسلامی برای نصب 6000 سانتریفیوژ جدید گفت اگر ایران به نادیده گرفتن خواست جهانی برای توقف فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود ادامه دهد ممکن است تحریم‌ها علیه این کشور تشدید شود. همزمان با این تحولات سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت مذاکره کنندگان بین المللی بسته پیشنهادی جدیدی از مشبک ها برای ترغیب ایران به تعلیق غنی‌سازی آماده می کنند و همچنین تاکید کرد نیازی به تحریم های بیشتر علیه ایران نیست. آقای لاوروف افزود معاونان وزارت امور خارجه کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 هفته آینده دیدار خواهند کرد. قرار است این دیدار در شهر شانگهای در چین انجام بگیرد.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 10:30 تا 20:30 دقیقه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز و 16 متر برابر با 17755 کیلوهرتز.
شنونده رادیو فردا هستید. با گزارش از رویدادهای ایران این بخش خبری را ادامه می دهیم. خدیجه مقدم از فعالان جنبش زنان ایران از اعضای کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران و عضو کمیته مادران این کمپین دیروز با دستور قاضی صبحانی از قضات شعبه دادیاری امنیت دادگاه انقلاب توسط ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که از آنها به عنوان پلیس امنیت نام برده می شود در منزل مسکونیش بازداشت شد. وجیهه مقدم خواهر خانم خدیجه مقدم در گفتگو با محمد زرقامی از چگونگی بازداشت خواهرش می گوید.
تلفنی داشتم دیروز با خواهرم صحبت می کردم. حدود ساعت شاید 10:30 صبح بود. هم موقع داشتیم با هم حرف می زدیم گفتن یه لحظه گوشی رو نگهدار مثل این که زنگ می زنن. بعد من فقط صدای جیغ و داد خواهرم رو شنیدم. انگار که مثلا یه عده‌ای داشتن به زور وارد خونش می شدن. بعدم تلفن قطع شد. دیگه هرچی الو الو کردم هیچ صدایی از خواهرم نشنیدم. بلافاصله خودم رسوندم منزل خواهرم، دیدم که 3 نفر از آقایون هستن با یه خانومی با خواهرم داشتن صحبت میکردن و یه چیزی شاید حدود 20 دقیقه هم طول کشیده بود تا حکم و نشونش داده بودن. بعدم اصرار داشتن که زودتر حاضر شن که ببرن، که منم طبیعیه چون اونجا بودم و خیلی هم نگران خواهرم بودم گفتم باید منم با خودتون ببرین.
میتونیم بگین در اون حکم چه چیزی نوشته شده بود و ماموران در مدت حضورشون توی خونه بیشتر پیرامون چه مسائلی صحبت میکردن؟
ببینید من حکمی رو خودم ندیدم، ولی خواهرم حکم رو دیده بود. اون لحظه‌م انقدر خوب شلوغ شده بود و طبیعی بود که خواهرم خیلی عصبانی بود از اینکه زنگ در آپارتمانش رو زده بودن اومده بودن تو، نه اینکه مثلا زنگ در بیرون بزنن. بیشتر میگه شما حق ندارین اینجوری بیاین، من با لباس خواب بودم، شما به زور وارد خونم شدین. اونا میگفتن ما زنگ زدیم، شما درو باز کردیم ما اومدیم تو. بیشتر صحبت‌ها این بوده. و اینکه اینا از کجا اومده بودن بعد از اینکه ما رفتیم، چون منم باهاشون رفتم، ما رو بردن پلیس امنیت توی خیابون اشرت‌آباد.
مقام‌های امنیتی و انتظامی در اونجا دلیل بازداشت خواهرتون رو چی عنوان کردن؟
اون چیزی که من متوجه شدم به خاطر کمپین بود. اینکه اصلا شما با کیا رفت آمد می‌کنین، چرا خونتون جلسه می‌ذارین، چرا با مادرها ارتباط دارین.
تا اونجایی که به خاطرم میاد پیش از اینم خانم مقدم یک بار به کلانتری خیابون گیشا که محل زندگیشونه احضار شده بودن. درسته؟
بله، قبلا خواسته بودن ایشون هم رفته بودن، با هم صحبت کرده بودن، بعدم اومده بودن. البته این آقایون میگفتن ما چند دفعه اومدیم شما نبودین. درسته که این حالت نبود. من حالا نمیدونم اینا کی اومده بودن که خواهر من خونه نبوده.
رفتار مامورایی که وارد خونه خواهرتون شده بودن با ایشون چه جوری بود؟
قبلش اون لحظه که وارد شده بودن من نبودم، ولی وقتی من رفتم اونجا، اولا که انتظار داشتم خب با یه سری دزد و جانی و اینا روبرو بشم، بعد که دیدم ماموران بی اختیار، من اصلا بهشون گفتم که خدا خیرتون بده، چه خوشحالم که شما هاین دزد نیستین. بعدم حتی مثلا من گفتم من باهاتون میام، اول گفتن نه، بعد دیدم من داد و فریاد میکنم که اجازه نمیدم خواهرمو تنها ببرین، منم باید بیام، باز اجازه دادن. تو ماشینم که نشسته بودیم، خب خواهرم میتونه صحبت بکنه، حرفاشو میزد. اتفاقا دو نفر شون هم خیلی خوب برخورد میکردن، نمیگم اون دوتای دیگه بد برخورد میکردن، ولی بیشتر سکوت میکردن.
شما میدونین که پس از پلیس امنیت به کجا انتقالشون دادن و آیا از بازداشتگاه محل نگهداریشون اطلاعی در دست دارین؟
بعد از پلیس امنیت بردنشون دادگاه انقلاب. تو دادگاه انقلاب هم براشون قرار وثیقه 100 میلیون تومانی گذاشتن. البته اتهامی هم که براشون زدن اتهام اقدام علیه امنیت کشور متاسفانه. بعدم از دادگاه انقلاب بردنشون خیابون وزرا، تو اماکن وزرا اونجا هستن. ساعت 10 صبح ما وقت دادن که همسرشون قراره که برن دادگاه انقلاب، منم برم وزرا ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم، ما اصلا به ما بگن که ما چیکار باید بکنیم.
با این وجود شما گفتین مسئولان قضایی قرار تامین برای ایشون صادر کردن.
فکر نمی‌کنم که بشه 100 میلیون وثیقه رو گذاشت. اولا اینکه واقعا این پول نیست، به اضافه اینکه اصلا این کار درست نیست. یعنی کسی قبول نداره که بخواد وثیقه 100 میلیونی رو بذاره. دنبال این هستیم که بتونیم تبدیل قرار کنیم. خودش هم که اصلا قبول نداره که وثیقه بذاره.
وجیهه مقدم، خواهر خدیجه مقدم، از فعالان سرشناس جنبش زنان با رادیو فردا در مورد بازداشت خواهرش صحبت می‌کرد. در ادامه این بخش خبری، خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده، مفسر با سابقه ورزشی، می‌شنویم.
دنیای ورزش. امروز نمایندگان فوتبال باشگاه‌های ایران، سپاهان و سایپا در دور سوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا به میدان می‌روند. سپاهان، نایب قهرمان باشگاه‌های آسیا در سال 2007، امروز در تهران در ورزشگاه آزادی در مقابل تیم الاتحاد از عربستان قرار می‌گیرد. این بازی از بازی‌های گروه یک در مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به شمار می‌رود. در این گروه به عکس تیم الاتحاد عربستان که هر دو بازی خود را در مقابل تیم‌های الاتحاد سوریه و کروفچی ازبکستان برنده شده، سپاهان اصفهان هر دو مسابقه را باخته و اگر امروز هم پیروز نشود عملاً حذف شده به حساب می‌آید. اما سایپا، تیم عدی دایی در کویت، با تیم نیروی هوایی عراق پیکار دارد. این مسابقه در گروه دو برگزار می‌شود. هر دو تیم سایپا و نیروی هوایی عراق با یک پیروزی و یک مساوی در مقابل حریفان دیگر، یعنی الکویت و الوصل از امارات متحده عربی، 4 امتیازی و در شرایط کاملا مساوی قرار دارند. اما سایپا به خاطر گل شماری اول است و نیروی هوایی عراق دوم. دیدار دو تیم امشب ساعت 21:15 به وقت ایران در کویت آغاز می شود. مسابقه سپاهان با الاتحاد عربستان در ورزشگاه آزادی ساعت 16 آغاز خواهد شد. شب گذشته در اروپا دو تیم از 4 تیم مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره انتخاب شدند: لیورپول و چلسی. لیورپول در شهر لیورپول در یک بازی پرگل 4-2 تیم آرسنال را در بازی برگشت شکست داد. بازی رفت دو تیم 1-1 در لندن مساوی شده بود. در نتیجه لیورپول جواز ورود به مرحله نیمه نهایی را کسب کرد. تیم دیگر انگلیسی چلسی هم در لندن از صد فنرباغچه ترکیه گذشت. هابی پوشان چلسی که هفته گذشته در استانبول 2-1 از حریف شکست خورده بودند، دیشب در لندن 2-0 به پیروزی رسیده و به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. برای کامل شدن جدول نیمه نهایی جام باشگاه‌های اروپا دو مسابقه دیگر امشب برگزار می‌شود. در انگلیس منچستر یونایتد تیم آس روم را پیش روی دارد و در اسپانیا تیم بارسلون میزبان شالکه آلمان است.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدید. به پایان این بخش خبری رسیده ایم. 15 دقیقه دیگر خلاصه مهمترین خبرها را خواهید شنید. تا آن هنگام با ما بمانید و به ترانه‌های ایرانی و آهنگ